پس بهتره این بار اون نیمنه فرخونده باشه تا من، چون من همه جوره توی زندگیم نیمن بودم.
بفرمایید خانم. پشمک و گز سوغات اصفهانه. واسه من که ضرر داره، اما یه وقتا یواشکی دور از چشم پرستارا میخورم.
به فرخم میدادین؟ حتما تو این یه هفته هر چی رشته بودم و پنبه کرده.
چطور؟
خب اندش بالاست.
چیزی نگفته بود؟ یکی دوباری که تعارف کردم گفت دوست ندارم.
میمیره واسه این چیزا.
از دورم هوای حرفاتونو داشته.
فقط وقتایی به حرفم گوش میده که پای سلامتی خودش در میونه. این چندمین بارشه توی این هفته رفته همون؟
سومین بار. مگه ایرادی داره؟
توی خونه به زور میفرستادمش همون، مخصوصا وقتی پاییز و زمستون میشد میگفت زورم میاد برم توی این سرما همون، استخون درد میگیرم. حالا من هی میگفتم آب واسه بدن خوبه، بهانه نتراش. از همومای غیر از خونه خودمونم به زور و معرکه استفاده میکنه. یعنی اصلا خوشش نمیاد بره حمام یه آدم غریبه. توی مسافرت رفتن مکافات داشتیم. حالا جالبه بدون قرقر کردن 3 بار توی یه هفته رفته همون.
عجب عجب. اون وقت تنش بونه میگره؟ کلن توی خونه رو میگن که دیر به دیر میرفت.
معلومه که میگرفت، اما خب به زور که نمیتونستم مرد گنده رو بفرستم همون.
بله درسته درسته.
بعدم نشد اومد اینجا، یکم دست از این ادا و اصولاش بر میداره.
من برم برای شما چایی بیارم.
این عکسو که برداشت از آلبوم.
ای بایی ببخشید خانم، ببخشید.
کجا فرو؟ منم.
تو اینجا چی کار میکنی؟
دیشب داشتم با سامان حرف میزدم، گفتم خورش بادمجون پختم، گفت بابا خیلی دوست داره، تو رو خدا واسهش ببرید. خب به اصرار اون اومدم.
خورش بادمجون پختی؟
آره.
تو که هر وقت میگفتم بپز میگفتی باید 2 ساعت سرپا وایسی بادمجون رو سرخ کنی؟
حالا حوصله کردم وایستادم پختم، بد کردم؟ نمیخوای وردارم ببرم، میبرم میدم بدری، عاشق خورشت بادمجون.
بعد چند ماه یه بار حوصله به خرج دادی؟ من که میذارم ببری؟ بدری و هوری چطورن؟
خوبه خوب.
زیاد میبینیشون؟
کم و بیش یه روز در میون که باید ببینمشون، چون با هم کلاس زبان میریم.
کلاس زبان؟
آره، گفتیم یکم سرمون گرم شه.
آفرین آفرین.
بد جایم نیسا، هم اتاقیت هم مرد خوبیه.
آره آره.
نه چایی؟ سرت خوش نکردی؟
یادم رفت، الان خوشکش میکنم.
اینجا چه ساکته ها، همون چیزیه که میخوای.
همیشه اینطوری نیست.
عوضش از دست من راحتی دیگه، سر و صدای من آزارت نمید.
نه اینجا هم یه یاروی هست تلویزیونشو گهگاه روشن میکنه با صدای زیاد.
میگن آدم از هر چی بدش بیاد سرش میاد.
اون چیه زیر رو سری؟
چی؟
سمعکته؟
چی میگی؟
خودتو با اون راه نزن، سمعک زدی؟ بالاخره زدی؟ پس چرا زودتر نمیگی که من انقدر بلند حرف نزنم؟
به خاطر تو نزدم، واسه کلاس زبانم زدم.
بالاخره که زدی.
این چیه؟
این عکسه دست تو چی کار میکنه؟
چی از تو آلبوم برداشتی؟
آوردم دلم یه وقت واسه بچه ها تنگ میشه نگاش کنم.
توی این عکس که فقط من و توییم.
اون یکی توی کیفمه.
تنهای بریده باید چند سال باقی بماند.
دوباره شروع شد.
صداش خیلی بلنده ها.
حالا یه دیوار فاصله داره. ببین من توی خونه چی میکشیدم.
خب حالا از هر موقعیتی استفاده نکن واسه قول زدن.
فرخنده من توی خواب خروپوف میکنم.
خروپوف؟ والا تا یه هفته پیش که نمی کردی.
میگم
چطور؟
هیچی میخواستم مطمئن شم. حالا خورشت بادمجون خوشمزه شده؟
مگه من تا حالا غذای بدمزم دادم تو بخوری؟
نه.
میگم فرخ همینجا میخوری یا میای بریم خونه با هم بخوریم؟
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
هلما
کورت فریشلر، نویسنده آلمانی که کتابی نسبتاً مفصل درباره امام حسین علیه السلام نوشته، در کتابش رسالت حضرت زینب سلام الله علیها رو اینطور بیان می‌کنه: بعد از آن که تمام اسیران وارد مجلس عبیدالله ابن زیاد شدند و نشستند، زینب دخت امام علی ابن ابی طالب و خواهر امام حسین وارد شد. علت تأخیر ورود زینب سلام الله علیها این بود که وی مسئولیت اداره امور اسیران را داشت و قبل از اینکه وارد بر حاکم عراق شود دقت کرد که هیچ یک از کودکان در خارج نمانند یا اینکه گم نشوند و غذای کودکان را خود می‌داد و همواره موقع غذا دادن شماره غذاها و شماره کودکان را تطبیق می‌کرد که مبادا طفلی بی غذا بماند. و چون تقسیم کننده غذا بود، بعضی اوقات حتی یک لقمه برای او نمی ماند و با گرسنگی به سر می برد. عبیدالله ابن زیاد گفت: خدا را شکر می کنم که نشان داد شما ناحق هستید. زینب سلام الله علیها گفت: خدا را شکر می کنم که ما را از هر گونه آلودگی مصون کرد و مردان ما در تمام عمر با امانت و تقوا و صداقت زندگی کردند و خداوند پاداش برادرم حسین را داد. او اینک در بهشت با جدش رسول خدا به سر می برد. آنهایی که او را کشتند هم در این دنیا ملعون و سرفکنده می شوند و هم در آن دنیا. فریشلر بعد از آن که به شجاعت حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس یزید در شام اشاره می کند، خطبه تاریخی آن حضرت را ذکر کرده و می نویسد: مضمون قسمت اصلی نطق زینب دختر علی که بدون وقفه و فلبداهه ایراد شد از این قرار است. و سپس آن خطبه مهم را آورده است و در ادامه می نویسد: هنوز صحبت زینب تمام نشده بود و کسانی که در مجلس یزید حضور داشتند به دقت سخنان آن زن را می شنیدند و از شجاعت وی حیرت می کردند. تا آن روز کسی جرأت نکرده بود که آنطور صریح و بدون پرده ظلم و فسق و رشوه خواری دستگاه خلافت یزید ابن معاویه را رو در رو و با حضور شاهدان و مستمعان زیادی به او بگوید. حتی در دوره پدر یزید با اینکه وی نسبت به پسرش مردی معتدلتر و آرامتر بود، کسی جرأت نکرد آنطور بی پرده و صریح صحبت کند. این نویسنده در پایان کتابش این سوال رو مطرح میکنه که آیا نفرین زینب نسل اموی را از بین برد؟ و سپس در جواب این سوال اینطور مینویسه: آنگاه بر اثر طول مدت خلافت بنی عباس حتی نام امویان هم از بین رفت و تو گویی نفرین زینب بنت علی آنها را به کلی نابود کرد. امروز در سراسر جهان اسلامی یک نفر وجود ندارد که بگوید وی از نسل بنی امیه است. رود خونی که از خون سرخ شهیدان کربلا بر صحرای تف جاری شد، فرات حقیقتی گشت که جرعه نوشان عزت و آزادگی را از هر مذهب و مسلک و هر دین و آیین به قدر تشنگی سیراب کرد. در این مسیر از نخستین مسیحی حقجویی که رویاروی یزید در کاخ سبز بر او شورید، تا در عصر ما کم نیستند مسیحیان حقجویی که حقیقت ناب همه ادیان راستین رو در اهل بیت پاک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، در محراب شهادت علی علیه السلام و در صحرای خونین کربلا یافتند. آنت وان بارا نویسنده و پژوهشگر مسیحی عاشقی است که سالهای بسیار از دوران جوانی خودش رو برای تحقیق و بررسی درباره زندگی و قیام امام حسین علیه السلام صرف کرد تا حقایق این شخصیت بزرگ اسلام رو از زاویه نگاه خودش و از زبان انجیل و پیامبر الهی حضرت عیسی علیه السلام بیان کنه. او بعد از سالها پژوهش و مطالعه در منابع مختلف تاریخ اسلام دست به نگارش کتابی زد که در نوع خودش و از زبان یک مسیحی بی نظیره. آنتوان بارا در کتابش با نام حسین در اندیشه مسیحیت که روی کردی تحقیقی ادبی و عاطفی داره، زندگی و شهادت حضرت عیسی علیه السلام و زندگی و شهادت امام حسین علیه السلام رو از دیدگاه اسلام مقایسه کرده. آنتوان بارا درباره امام حسین علیه السلام و قیام عاشورا اینطور میگه: تعریف من از امام حسین علیه السلام همان عبارات کوتاه و مشخصی است که درباره امام حسین در کتاب آوردم. من او را به عنوان گوهر جاودانه و همیشگی ادیان توصیف کردم. او را به عنوان شهیدی معرفی نمودم که دارای جاه و جبروت فرعون و کسرا نبود، اما متواضع بود و برای حفظ دین و حرکت در مسیر جدش حرکت خود را آغاز کرد. او با این که می دانست کشته می شود، اما خیشتن را در راه عقیده به خطر انداخت و با سپاهی 70 نفری در برابر سپاه 70,000 نفری عبیدالله به سمت کوفه خارج شد تا حرکت و جنبشی در بدنه جامعه ایجاد کند. حماسه حسین علیه السلام تنها مختص سنی، شیعه و مسلمان نیست، بلکه متعلق به همه مؤمنان است. لذا جهانیان و اندیشمندان وقتی از سیره حسین علیه السلام آگاه می شوند، شیفته او می گردند. همانطور که شیفته راه و مسلک علی ابن ابی طالب علیه السلام شدند. من انسانها را به پیروی از مبادی آسمانی حسین علیه السلام و الگو گرفتن از او در زندگی فردی و اجتماعیشان دعوت می کنم. کاروان اسرای کربلا به سمت شام در حرکته. اهل کاروان با وجود مرارت‌ها و خستگی‌ها و تازیانه‌ها خرسند از پیروزی حضرت زینب سلام الله علیها در برابر عبیدالله ابن زیاد هستند. حالا در اندیشه تک تک اونها شکوه جاودانه حماسه عاشورا متجلیه.
ام جعفر، لبهای خشکیده بانویم زینب را که میبینم دلم آتش میگیرد.
زینب چگونه میتواند سیراب شود وقتی هر لحظه به یاد آتش علی اصغر است؟
میدانم، به خدا هر وقت میخواهد جرعه ای آب بنوشد، نقص در قطره آن خیره میشود. شاید با آب لب به شکوه و شکایت میگشاید که چگونه لبهای نازک و کوچک علی اصغر را در حسرت جرعه ای گذاشت.
همین روایت ها و همین ماجراهاست که عاشورا را تا انتهای تاریخ زنده نگه می دارد. می دانی در راه به که می اندیشیدم؟
به که ام جعفر؟
به فزه.
فزه؟ کدام فزه؟
فزه نوبیه، همون که کنیز دختر رسول خدا بود.
درست است، یادم آمد. در کربلا فزه هم همراه امام بود.
آری، همراه امام بود. یک شب با او به گفتگو نشستم و از او خواستم از خودش بگوید.
خب، از خودش چه گفت؟
آری، ساعت ها از خودش برایم گفت.
چه گفت؟ برایم بازگو.
یک شب به او گفتم از خودت برایم بگو. بگو که که هستی و چگونه از کربلا سر در آوردی. نفس عمیقی کشید و گفت:
من فزه هم، فزه نوبیه، کنیز رسول خدا. من کنیز دختری بودم که صبر لایزال بود، همو که سیلی ستم و تازیانه کینه را به جان خرید تا از هجوم تند باد انکار شمع حقیقت را خاموش نکند. افسوس از سوره کوثر که در آن خانه گلین همسایه اهالی غفلت و سنگدلی شد. من فزم، همو که قد کشیدن حسن و حسین را
در خانه دختر رسول خدا به چشم خود دید، همون که بارها با نام کربلا دلش لرزید و شرح لب تشنگی را در آتش لبهای فاطمه خوانده بود، تا این که روز موعود فرا رسید و مولایم حسین ابن علی فریاد هل من ناصر ینصرنی سر داد و راهی کربلا شد. من نیز باید میرفتم، باید میرفتم تا روزی شرمنده کربلا و بانویم زهرا نباشم. رسول خدا و بانویم فاطمه زهرا بارها مرهم گذار زخم‌هایم بودند و من اینک باید مرهمی بر زخم‌های زینب و رقیه می‌گذاشتم. من مهربانی را در خانه دختر رسول خدا آموخته بودم، پس باید برای حسین ابن علی و اهل بیتش مادری می‌کردم. باید به اهل بیت رسول خدا می گفتم که وفاداری در جان دادن است، نه در لقلقه زبان. من راهی کربلا شدم و همانند کربلاییان دست و دل از دنیا شستم و به شوق رسیدن به معبود و شوق رسیدن به رسول خدا و دختر رسول خدا دل به دریای جنون زدم. من زندگی را، مردانگی را، انسانیت را، دانستن را، خدا را، بد و نیک را، فرزانگی را و رهایی را در کنار اهل بیت آموختم. پس از نزول آیه فقل لهم قولا میسورا بود که پیامبر خدا مرا به خانه بانویم زهرا فرستادند و نام فزه را برایم برگزیدند. از آن روز به بعد هرگز خودم را جدا از اهل بیت ندیدم. با این حال چگونه می توانستم در محشر کربلا حسین فاطمه را تنها بگذارم؟ چگونه می توانستم زینب فاطمه را تنها بگذارم و اشکی از چهره رقیه 3 ساله حسین ابن علی پاک نکنم؟ فاطمه بارها از آنچه در کربلا بر سر حسینش می آمد گفته بود. چگونه می توانستم مرهمی بر زخم های فرزندان بانویم نباشم؟ می دانستم که با ماندنم دل خدا و رسول خدا و اهل بیت رسول خدا را شاد می کنم و هموار سربلند تاریخ خواهم بود.
فردا باز هم با کاروان اسرای کربلا همراه خواهیم شد. رادیو نمایش. پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. گزارش برای درج در پرونده. اثر جیمز ادوارد میل. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 17. ایگن. بعد از بازجویی های لکلی، صدفاً لیون از بخش امور داخلی با جو ایگن ملقب به جوی چلاقه در تقاطع خیابان 48 و برادوی داخل ماشین در حالی که جوی صندلی عقب نشسته بود گفتگو کرد. آنچه در ادامه می‌خوانید متن پیاده شده این گفتگوست. حاضران صدفاً ویلیام لیون بخش امور داخلی، کارگاه مایکل راس بخش امور داخلی، جو ایگن. سوال.
هی جوی، راحتی؟
جواب.
آره، ولی فقط چند دقیقه.
سوال. زیاد طول نمیکشه، خود این اطراف ماشین میچرخیم، در مورد خودت هم نیست. فکر کردیم شاید بتونی به کارگاه لکلی کمک کنی، مثلا که رابطت باش خوب بوده ها. جواب.
فقط خیلی طول نکشه، من نمیتونم بیشتر از چند دقیقه اینجا دوشم، فقط به خاطر کمک به لکلی این کارو میکنم. تو روزنامه دربارش خوندم. من اولین کسی بودم که دیدم از آپارتمان اومد بیرون. بدونی که من درباره همه اینا قبلا با کارگاه شولمن حرف زدم. شولمن بود اسمش یا؟
سوال. ما میخوایم در مورد چیزایی حرف بزنیم که شاید فراموش کرده باشی به شولمن بگیم. جواب.
چی میخوایم بدونی؟
سوال. همه چیزو از اول. چجوری با لکلی آشنا شدی؟ جواب.
نه نه، من خیلی وقت میشه تو خیابون. آره، تو بلویو. نه خیلی اونجا میرم. آخری ما چند روز پیش لکلی هم اونجا بود و هم یه حرف زدیم.
سوال. راجب چی؟ جواب.
چرا اقبالت نمیبازین؟ ببینین، از یکی دو ماه پیش که چاماق اومده اینجا اون اطراف میدیدمش. همجور تو لکلی گفتم همیشه کلی جوانای رنگ و رنگ دورو برشن، جغله همه دستم یه جا کارش میلنگه، معلوم بود تو کار خلافه. بعد خب من عکسشو تو روزنامه دیدم، عکس اون دختره رو که لکلی دنبالش بود. اولین باری که دیدمش همون شبی بود که با لکلی بودم، ولی نمیتونم با اطمینان بگم، یادم نمیاد. من اونجا نشسته بودم، لاکلی اومد در مورد یه یارو سیاهی که دنبالش میگشت ازم سوال کرد. میدونست آپارتمانش تو همین تقاطعه ولی نمیدونست سر کدوم نبشه. یادمه گفت نمیدونم اینجا نبش زیاد داره. در مورد اینکه دنبال کی میگرده کجا حرف زدیم و فهمیدم اونی که دنبالش اون یارو سیاه هست و این چیزا دیگه. بعدش یا خودش سر کلهش پیدا شد، چون آقای حل را رسید. منم نشونه لاکلی دادمش، گفتم اون دختری که همراشه رو میشناسه، یعنی بلاکلی بهم گفت شاید همونه.